کماندان به جهان فوتبال رو دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشن.
جهان فوتبال
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. برنامه جهان فوتبال هر دوشنبه از ساعت 9 تا 10 با رویکرد نقد، تحلیل و بررسی مسائل روز فوتبال ایران و جهان تقدیم حضور شما میشه. شما دوستان بسیار عزیزی که شنونده این برنامه هستید میتونید با شماره های 220 2387 و 220 2388 تماس بگیرید، نظر، سوال و پیشنهاد خودتون رو مطرح کنید. عزیزان شنونده با سامانه پیام کوتاه 30306 هم میتونن با این برنامه در ارتباط باشن. مطابق هر هفته بخش های مختلفی داریم که از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه حتما شنونده باشید. اما موضوع امروز ما و شما، ویژگی جام ملت ها، بازی زیبا یا بازی نتیجه گرا. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا وارد مرحله حساس‌تر خودش شده. رسیدیم به مرحله یک هشتم نهایی. سه بازی از این مرحله دیروز برگزار شد. هرچی جلوتر می‌ریم بازی‌ها حساس‌تر میشه، بازی‌ها دیدنی‌تر میشه. برای تیم‌هایی که اومدن و رویای قهرمانی دارن، سودای قهرمانی دارن، برنامه‌ریزی کردن برای قهرمانی، گام به گام بازی‌ها دشوارتر میشه. تا اینجا 39 بازی برگزار شده و هر بازی شرایط خاص خودش رو داشته. در مرحله گروهی بازی یک شرایطی داشته، بازی اول، دوم و سوم تیم‌ها، و حالا در مرحله یک هشتم و مرحله حذفی باز هم شرایط ویژه خودش رو داره، و مرحله یک چهارم که باز هم اونجا حذفی هست باز هم مراحل جداگانه‌ای داره. امروز می‌خوایم با شما عزیزان و صاحب نظران و کارشناسان برنامه در خصوص ویژگی این دوره از مسابقات جام ملت‌های آسیا صحبت کنیم که آیا تا اینجا بازی‌هایی که برگزار شده زیبا بوده یا نتیجه گرا، و شما نظرتون رو بفرمایید که اصلا شما کدام بازی رو میپسندید، کدام نوع رو میپسندید. بازی های زیبا خارج از و فارغ از نتیجه رو میپسندید؟ دوست دارید به عنوانی که علاقمند، یک هوادار، یک کارشناس، یک جورنالیست، یک به هر حال کسی که دوست داره 90 دقیقه‌ش رو میذاره پای گیرنده های رادیویی یا تلویزیونی یا تصاویر تلویزیونی، دوست داره که به هر حال تصاویر زیبا ببینه یا به هر حال صدای زیبا و یک گزارش زیبا رو بشنوه، یا اینکه به هر حال فوتبال نتیجه‌گرا رو دوست دارید، کاری ندارید که به هر حال شکل بازی چه جوریه، تماس بگیرید و بفرمایید که ویژگی این دور از مسابقات تا اینجا بازی چطور بوده، زیبا بوده یا نتیجه‌گرا، و شما کدومشون میپسندید. 220 213 87 و 220 213 88 پل ارتباطی ما با شماست، منتظر هستیم که صدای گرم شما رو بشنویم. ساعت 9:06:06 است. با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. دوست عزیزمون اکبر ارمنده در محل برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا است. اطلاعات خیلی کامل و جامع از این مسابقات به خصوص تیم ملی فوتبال کشورمون داره. سلام آقای ارمنده، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای شکری عزیز. به نام خدا سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. صبح همه به خیر باشه انشاءالله. همونطور که اشاره فرمودید، از محل برگزاری مسابقات در ابوظبی با شما دوستان خوبی شنونده صحبت میکنم، جایی که شب گذشته به هر حال هموطنانی که اومده بودن از راه دور و نزدیک در ورزشگاه محمد بن زاید شب خوبی رو سپری کردن، شبی تو هم با شادمانی. شب گذشته دیگه واقعا نمیدارم عرض میکنم برای بچه های تیم ملیمون سنگ تموم گذاشتن. خب اوائل مسابقه یه مقدار و هر حال اونجوری که دلمون میخواستم، اونجوری که انتظار داشتیم نبود، ولی خوشبختانه بعد از گلی که به ثمر رسوندن همه چیز عوض شد و همون گلی که خود از داخلی هم شاهد بودید و هر حال تیم ملی فوتبالی کشورمون واقعا شب گذشته مردم ما رو شاد کردن با یه بازی حالا به هر حال منطقی، بازی که به هر حال منتجی به نتیجه شد و تونستیم به امید خدا سه امتیازی کسب بکنیم و بیایم بالا، در واقع این مرحله رو هم پشت سر بگذاریم. من در خدمتتون هستم آقای شکری مصطفی. بفرمایید که من پاسخگو باشم.
من میخوام از تیم ملی فوتبال کشورم بفرمایید و اینکه شرایط بعد از پیروزی که روز گذشته به دست آوردن چگونه بود، حالا هوای تیم، اردوی تیم و اینکه برنامه تیم ملی فوتبال کشورمون تا بازی روز پنجشنبه با چین چی هستش.
بله، عرض کنم که خب حال هوای ورزشگاه واقعا یه حال هوای استثنایی بود. اینو جدی دارم عرض کنم، چون ایرانیایی که از راه دور و نزدیک اومده بودن، من یه گزارش قبلا تهیه کردم، متاسفانه دیشبم خیلی زحمت کشیدم ولی اتفاقی افتاد که این گزارش های من عرض کنم که همه از بین رفت متاسفانه. البته یه سری را آماده دارم تقدیمتون خواهم کرد. به موقع دیشب عرض میکنم که تیم ملی فوتبال کشورمون خب خیلی ها حالا چه از طریق شبکه رادیو ورزش چه از طریق سیما قطعا این مسابقه رو پیگیری کردن و دیدن و حال منتظر بودن که ما بتونیم به راحتی از این مرحله بگذریم. اون اتفاقی که در ابتدا برای تیم ملی رخ داد، پنالتی که اعلام شد، یک شوک وارد کرد به همه. واقعا اصلا انتظار نداشتیم که همون دقایق اولی اون اتفاق بیفته و خوشبختانه کاری که دروازه‌بان موفق تیم ملی فوتبال کشورمون انجام داد و هر حال یه مقدار آرامش به همه داده شد و بعد در بازی رو در برای بچه ها دست گرفتن و برگشتیم به اونها رو در ولی تا اون دقیقه 32 که جانبخش موفق شد گل اول رو بزنه. خب این از بازی که دیگه دیده شده و شنیده شده، من زیاد در موردش صحبت نمی کنم، اما اون چیزی که دیشب در ورزشگاه محمد بن زاید بیشتر به چشم خورد، ایرانیان عزیز بود، هموطنان خوبمون بود، عرض کردم خیلی از شهرهای مختلف، چون من باشون صحبت میکردم، از شهرهای مختلف اومده بودند از کشورمون و یک بخشی هم از شهرهای خود امارات متحده به ویژه از دبی اومده بودن از نزدیک مسابقه رو ببینن، مجهز هم اومده بودن، پرچمهای کشورمون رو در دست گرفته بودن و پیراهنهای تیم ملی رو خیلی از اونها به تن داشتن، رنگ تیم ملی رو و یک پارچه تیم رو تشویق میکردن، زمینی که اون طرف عمانی ها هم بلیط های رایگان در اختیار طرفدارانشون و هوادارانشون قرار داده بودن، اونها اومده بودن، منتها اصلا از تعداد تماشاگران با ما قابل قیاس نبودن. بعد از بازی هم این شادی و شادمانی در بین تماشاگرانی که اونجا حضور داشتن ادامه داشت و برای بچه ها خیلی خوب به براق سرحال برای بچه های تیم ملی صحبت هایی هم باشون شد، همشون هم اصحار رضایت کردن از بازی که انجام دادن. تیم ملیمون الان خودش داره آماده میکنه، تمریناتی رو در این دو سه روز تا پنجشنبه انجام خواهد داد که من انشاءالله سعی میکنم گزارش هایی رو از در واقع تمریناتی که تیم ملی انجام میده تیه امروز تا پنجشنبه که مسابقه در واقع مرحله یک چهارم با چین رو برگزار خواهیم کرد تقدیم دوستان بکنم. از حال هوای تمریناتی برای بچه های تیم ملی مطمئنا شما دوستان خوبی شنونده رو مطلع خواهم کرد. به هر حال میتونید در هر تمرینی یکی دو تا از بازیکنان رو هم آقای کیروش معرفی میکنه با آنها صحبت میکنیم که انشالله این قسمت بشه من در خدمت دوستان باشم، اصلاح نظر و بچه ها رو جویا بشیم برای بازی روز پنجشنبه. امیدوار هستم که این مرحله رو هم به خوبی سپری بکنیم. آب و هوا هم که خوشبختانه در ابوظبی بسیار خوب هسته، چون پنجشنبه بازی ما باز در ابوظبی هستش.
بله.
تا انشاءالله ببینیم که وضعیت چگونه خواهد بود. من در خدمت هستم. جناب آقای شوکی امری باشه با کمال باشه.
سپاسگزارم از اکبر ارمنده عزیز، همکار بسیار ارجمندمون. استفاده میکنیم از گزارش‌های بسیار زیبای شما. برای آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله در بخش‌های بعدی همکارانم حتما با شما تماس میگیرن.
خیلی متشکرم آقای شکری. با امید به اینکه تیم ملیمون بتونه مرحله چهارم رو هم با موفقیت پشت سر بگذاره، من از خدمتتون مرخص میشم. انشاءالله در بخش‌های بعدی بیشتر مفصل‌تر در برنامه‌های دیگه در خدمتتون خواهم بود. ضمن اینکه ما قرار داریم انشاءالله یکی دو تا گزارش هم از دیگر مسابقات رو به صورت زنده و مستقیم از
محله
مسابقات تقدیم دوستان.
بله ممنونم اکبر ارمنده، خدا نگهدارت. با برنامه جهان فوتبال از رادیو برش در خدمت شما هستیم. عرض کردیم خدمت شما با توجه به بازی‌هایی که تا اینجا برگزار شده حدود 39 بازی، برای ما بفرمایید که ویژگی این دوره از بازی‌ها به نظر شما چیه؟ بازی‌ها زیبا بوده یا نتیجه‌گرا؟ می‌خوام با یکی از کارشناسان و مدرسین فوتبال و اف سی صحبت کنیم، جناب آقای اردشیر پورنعمت. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم آقای شفیع، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما
عرض کنم که بنده سال 2011 که مسابقات جام ملت‌های آسیا تو دوحه قطر برگزار می‌شد حضور داشتم، بازی را نزدیک می‌دیدم. به حال بسیاری از ناظرین و مدرسین اف سی در زمان برگزاری مسابقه در جایگاه‌های ویژه می‌نشستن و به آنالیز بازی می‌پرداختن. من بعد از یک دو تا از بازی‌ها وقتی از مدرسین و کسایی که ناظر بودن، ناظر فنی بودن، سوال کردم و نظرشون راجع به اون دوره سوال میکردم، گفتن تا اونجا مثلا تا مرحله گروهی مسابقات بسیار زیبا بوده و تیم ها کمتر به فوتبال تدافعی روی میارن و بازی زیبا رو انجام میدادن. من از جناب علی الان این سوال دارم. جناب علی که تا امروز این مسابقات رو تماشا کردید، آیا به اعتقاد شما بازیایی که امروز مشاهدیم پس از حالا از 2011 حالا به 2019 بازی‌ها شکلش عوض شده، تیم‌ها رفتن به دنبال بازی‌های هجومی و زیبا یا به دنبال بازی‌های نتیجه‌گرا و کسب نتیجه و رفتن به مرحله بعد هستن؟
من نظرات خود من، نظرات شخصی منه و ممکنه که موافق زیادی هم نداشته باشم، ولی پاسخ کلی من منفیه. یعنی من فکر می‌کنم به عنوان یک مدرس با تجربه‌ای که دارم خیلی زود ذوق زده شدیم. فوتبال آسیا رشد چنانی نکرده، همچنان همون فوتباله، همچنان همون قدرت‌ها اولن. فقط تفاوتی که انجام گرفته اینی که مربیان اروپایی اومدن و یه سری تفکراتی رو تلاش کردن که انتقال بدن و این تفکرات بیشتر به سمت نتیجه گرایی بوده، به سمت گل نخوردن بوده. این کلیاتی که ما میبینیم، شخصا فکر میکنم که تفاوتی نکرده فوتبال آسیا با 4 سال گذشته، همون فوتباله. گاهی جرقه هایی میزنه مثل بازی هند یا بازی تایلند، ولی ما همچنان میبینیم که فوتبال حول محور 3-4 قدرت میچرخه. یقینا همین ها هستن که میان وارد میشن. همچنان احتمال میدم که باید زمان بیشتری کار بشه یا شیوه ها تغییر بکنه در فوتبال آسیا. پاسخ کلی من منفیه، نه، فوتبال آسیا رشد چندانی نکرده، فقط ما میبینیم که تیم ها میان که گل نخورند. این تفاوتیه که ما شاهدیم.
جناب پورنعمت، امروز همونطور که شما اشاره کردین در این دوره از مسابقات مربیان بزرگی هستند. از به هر حال 24 تیم حاضر در این مسابقات، 21 تیم از مربیان بسیار بزرگ و صاحب افتخار استفاده میکنن. زاکرمین در این مدل مسابقات هست، اریکسون هست، هکتور کوپر هستش، گراهام آرنولد هست، مارچلو لیپی هست. وقتی نگاه میکنیم به این اسامی، پاولو بنتو هست، پیم وربیک هست، خیلی از مربیای بزرگ هستن، فلیک سانچز هست. یعنی برای هر کدومشون بخوایم نگاه کنیم، افتخاراتشون با تیم‌های اروپایی و تیم‌های ملی کشورهاشون و باشگاهی خیلی بالا بوده. به نظر شما زمان نداشتن برای اینکه بتونن بیان و تیم‌های آسیایی رو متحول کنن و سطحشو بالا ببرن، یا نوع قراردادشون به گونه‌ای هست که در یک مقطعی خاص میان و قرارداد تموم میشه، یا تواناییاشون به هر حال پتانسیل و ظرفیت فوتبال آسیا برابری نمی‌کنه؟
ببین، این یک نظریه دیگه باید وجود داشته باشه که داره و خیلی هم داره انجام میدن. مربی تنها نمیتونه کاری بکنه. تنها آوردن مربی های شاخص راهکار نیست، بلکه چنین آدم های متخصصی باید بیان در فوتبال پایه کار بکنند. یعنی بیان عقبتر، یعنی ما متخصصین این چنینی رو، کسانی که حالا اینکه مشهور باشن بلکه تخصص داشته باشن، کاری که قطری ها انجام دادن. یعنی الان مربی قطر دقیقا از جوانان قطر این تیم آورد تا حالا اینجا، یعنی از جوانان شروع کرد اومده. طبیعتا ما نمیتونیم فقط بگیم که مربی ها تأثیر گذارن. مربیانی که الان اسمشون رو بردید همه مربیان بزرگی هستن، مطرحن، صاحب سبک هستن، اما اینها فقط تونستن تأثیرات هیجانی روی فوتبال آسیا بذارن. یعنی شخصیتشون روی بازیکنان ملی پوش تأثیر گذاشته، وگرنه رشد فنی اونچنانی نداشته. فقط مثل اینه که شما میخواید که حالا یه مثال خیلی عامیانه من بزنم. طبیعتا شما یک ماشینی به نام پیکان دارید که میخواید یک موتور مثلا پژو پارس روش بذارید، این یک همچین چیزی هست. طبیعتا مربیان، عذرخواهی میکنم از این مثال عامیانه، ولی واقعیت اینه که این مربیان اگر ابزار کافی نداشته باشن، اگر پایه های فوتبال رو قوی نکنیم، اینا کاری نمیتونن بکنن. ما مثل اینه که یک کتابی رو از صفحه 200 میخوایم بخونیم، کتاب فوتبال اروپا رو از صفحه 200 میخوایم بخونیم. اونها در پایه ها به شکلی کار میکنن که ما هیچ وقت این کار نکردیم. البته همه کشورها نه، بعضی از کشورها راه درستی دارن میرن، از جمله ویتنام، چون من شاهدش بودم.
بله.
و تو کمپ آرسنالشون بودم تو جلای، و دقیقاً اونها دارن واقعا کار میکنن با نظارت فوتبال فدراسیون فوتبال انگلیس و البته مربی خارجی. اما این باید گسترش پیدا بکنه و همه کشورهای آسیایی.
یه نکته‌ای که جناب اشاره کردین به ابزار بود. به هر حال اگه ما بگیم ابزارهای متفاوتی میتونه به یک موفقیت تیم کمک کنه، یکی از این ابزارهای مهم و اساسی نیروی انسانی هست و ظرفیت و پتانسیلی که در اون وجود داره. در خیلی از کشورهای آسیا این نیروی انسانی و این بازیکنان نیستن و خوشبختانه در فوتبال ما هست. شما میتونید توضیح بدین راجع به مسئله؟
ابزار به هر حال شامل نیروی انسانی هست، سخت افزار، نرم افزار. بحث بر سر تربیت مربیان متخصصه. من همیشه این حرف رو زدم، ما تا وقتی که در آسیا مربیان متخصص سنین پایه تربیت نکنیم، یعنی مربیانی که سنین رو بشناسن، نوع رشد رو، یعنی بدونن 12 ساله چه حال هوایی داره، 14 سالگی چجوریه، 10 سالگی چجوریه، چه نوع فنونی رو، چه تاکتیک و مهارت‌هایی رو بهشون یاد داد، چقدر دامنه حرکتی بدنشون هست، اینها رو اگر این متخصصین رو آموزش ندیم، مربیان مخصوص سنین پایه تربیت نکنیم، رشد نخواهیم کرد. ما صرفا در همه آسیا قریب به اتفاق اینجوریه، مربیان سنین پایه معمولا مربیان هستن که بیشتر زحمت کشند تا اینکه متخصص باشند. ما بالاترین مدارک مربیگری رو هر کسی به دست آورده ابتدا باید بذاریم و مجبورش کنیم بره توی تیم پایه کار بکنه. این تنها راهه، نه اینکه یک مربی که یک مدرک ساده دی رو گرفته یا سی رو گرفته بذاریمش روی تیمای پایه. این مشکل ماست، مشکل ما نیروی انسانیه، مشکل ما کمبود مربی متخصص سنین پایه است. کمبود به لحاظ تخصص عرض میکنن، وگرنه زحمتکشان زیادی هستن، خوبم دارن کار میکنن، اما تخصص یه بحث جدایی هست. این مشکلی که وجود داره. ضمن این که ما همه ما حتی توی فوتبال آسیا رجوع کردیم به زمین‌های با چمن‌های مصنوعی و این کشنده است. یعنی در نهایت بازیکنان رو به لحاظ عضلانی اون چیزی که فوتبال میخواد رشد نمیده. رشد در زمین چمن مصنوعی چه به لحاظ تکنیک و تاکتیک، چه به لحاظ درک بازی و چه به لحاظ فشارهایی که به عضلات بازیکن در سن سنین پایین میاد خیلی فرق میکنه با زمین چمن طبیعی.
ممنونم از شما.
پارادوکسایی که ما وجود داره تو فوتبال ما.
من یه سوال پایانی خیلی کوتاه از شما سوال میکنم، با توجه به نفراتی که امروز ما داریم و میشه گفتش که در تمام پست‌ها هم جانشین‌های خوبی هستن هم بازیکن آمده هستن، اون چیزی که از تیم ملیمون می‌بینیم بر اساس همین داشته‌هامون هست؟
بله بله، ما بر اساس داشته‌هامون خوب داریم کار می‌کنیم. به هر حال این تیم این نسلی هست که در طول این 7 8 سال رشد کردن و یقیناً ما بر اساس داشته‌هامون داریم عمل می‌کنیم و خوبم داریم عمل می‌کنیم، با محاسبه داریم می‌ریم جلو، خیلی هم خوبه. البته ضعف‌های وجود داره ولی زمان گفتن ضعف‌ها نیست. به نظر من تیم ملی ما خوبه با همین نفراتی که داره، مشکلات زیادی هم داریم به خصوص در خطوط دفاعی، اما به هر حال این بضاعت ماست، یعنی بضاعت فوتبال آسیا اینه.
ممنونم از شما، تشکر که در این گفتگو با ما کمک کردید. سپاسگزاریم از آقای اردشیر پورنعمت، کارشناس و مدرس فوتبال.
خیلی متشکرم، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم. بازی زیبا و بازی دفاعی مکمل هم هست، اما باید تو دفاع خوب باشیم هم تو حمله، مثل که بارسلونا مثل تیم اروپایی که هم تو حمله قوی هست هم تو دفاع قوی هست، این دوتا با هم خوبم. بدونیم مثلا دفاعی محض که اصلا فایده ای نداره، حمله هم که بیمه هوا باشه عقب زمینت خالی میشه راحت بول میکنه. ممنون واعظی هستم از نظر ما.
پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون در مقابل عمان رو تبریک میگم. قطعا تماشاگران فوتبال بازی زیبا به همراه نتیجه رو میپذیرن که هم بازی زیبایی به هم تیمشون مورد علاقهشون نتیجه بگیره. به نظر من بیشتر بازی‌ها در جام ملت‌ها میشه گفت نتیجه گرا بوده، به جز یکی دو تا بازی که واقعا بازی زیبایی بود و هم نتیجه داشت. واقعا بهترین بازی به نظر من تا به حال بازی ویتنام اردو بود که بسیار بسیار بازی جذاب و پرتنش و پرشور هیجان بود. به پنالتی کشیده هیچ که فکرشو نمیکرد که ویتنام بیاد و به وقت اضافه برسه و بتونه در پنالتی ها اردن رو شکست بده، که به نظر من یکی از فوق العاده ترین بازی های جام ملت ها بود. بازی های تیم ملی هم تا حدودی میشه گفت یکی دو تاش نتیجه گرا بود، یکی دو تاش بازی های زیبا به همراه نتیجه بود. امیدوارم که هم بازی فوتبال ملی کشور هم زیبا باشه هم نتیجه گرا، که ان شاء الله بتونه به فینال برسه. عباس بختیاری از تویترکان.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران عزیز و تمام مردم عزیز ایران. ما تا وقتی که توی آسیا هستیم و تو آسیا داریم بازی میکنیم و چه باشگاه آسیا چه ملت آسیا، همه دنبال نتیجه هستن. بی اغراق اصلا نمیشه گفت که بازی زیبا، چون بازی زیبا برای ما نیستش. در واقع ما بازی زیبا باید مثلا یک مدت قریب 20 سال تمرین کنیم، 20 سال بازی کنیم تا بازی زیبامون به نظر بیاد و بعد اون وقت قهرمان بشیم. بازی زیبا دیگه الان به چشم نمیاد و در واقع تیمی هم که زیبا کنه هیچ وقت زیبا بازی کنه هیچ وقت نمیان ازش تعریف و تمجید کنن. مهم تیم قهرمانه. الان نمیگن که استرالیا زیبا بازی کرد، ژاپن بازی کرد، عراق زیبا بازی کرد یا نه، مهم اینه که قهرمان شدن. این تیم قهرمان شدن.
بی نهایت سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که با نظر خودتون ما رو در این برنامه کمک میکنید. پیامک‌های زیادی هم هست، اگه موافق باشین بریم خبرهای خانم سارا صالحی از فوتبال و فوتسال بانوان رو بشنویم، بعد با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه جهان فوتبال. با چند خبر ورزشی کوتاه فوتبال فوتسال بانوان در خدمت شما هستم. مریوان میزبان دور برگشت لیگ دسته 1 فوتسال بانوان کشور. رقابت‌های لیگ دسته 1 فوتسال بانوان کشور با حضور 5 تیم در مریوان برگزار می‌شود. دور برگشت مسابقات لیگ دسته 1 فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور در گروه اول از روز دوم بهمن ماه در مریوان برگزار می‌شود. در این مسابقات 5 تیم حضور دارند که به مدت 5 روز به صورت دوره‌ای با هم به رقابت می‌پردازند. همچنین هیئت فوتبال مریوان در دور رفت رقابت‌ها با 2 برد و 2 باخت در جایگاه سوم قرار گرفت و در دور برگشت نیز با تیم‌های کیمیای اصفهان، نفت امیدیه تهران، هیئت فوتبال آمل و پیام‌گستران رهیاب تهران بازی می‌کند. فوتبال یزد به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی نیاز دارد. با توجه به اینکه فعالیت‌های خوبی در فوتبال استان، برگزاری لیگ‌های استانی و کشوری و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود، همکاری در انعکاس اخبار این رشته در خبرگزاری‌ها و نشریات را خواستار شدند. یکی از مربیان فوتسال یزد گفت لیگ فوتسال با نظم و ترتیب در اکثر رده‌های سنی استان در قالب برنامه مدون و تقویم اجرایی برگزار می شود، ولی اخبار آن به نحو مناسب پوشش داده نمی شود. همکاری رسانه های گروهی استان نقش مهمی در حل این مشکل و همچنین فرهنگ سازی آن دارد که امیدواریم پیگیری شود. ممنونم از توجه شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ما هم سپاسگزاریم از خانم صالحی که خبرهای فوتبال و فوتسال بانوان رو برای ما خوندن. با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. اجازه بدین که تعداد پیامک ها زیاده، من چند اشاره داشته باشم به پیامک ها. حسین مردی از بروجل لرستان گفته تا اینجا بازی ها نتیجه گرا بود. سید مرتضی جندقی از سبزوار روستای رباط جزر اگه اشتباه نکنم گفته بازی ها زیبا بوده. صمد بخشایشی از تهران گفته اکثر بازی ها نتیجه گرا بود. جواد تدیونی از آستارا ایشون اشاره داشتن که به این که ما دوست داریم بازی‌های زیبا ببینیم، به علاوه نتیجه هم همراهش باشه که در این دوره کمتر شاهدش بودیم. محمد رضا رضایی از قزوین گفتن بازی به نظر من تا اندازه زیبا بود. رضا علی حسنی، حسن قدیری، مهدی فرخی، علیرضا علی حسنی از شهرستان انار کرمان هم اشاره داشتن که بازی‌ها نتیجه گرا بوده. فیروز قهرمانی از نسیم شهر گفتن 50-50 بوده. علی مهدی پور گفتن که چرا شادی میکنیم، ایتالیا و برزیل رو که نبردیم، عمان رو بردیم. خب عمان بردن هم شادی داره، به هر حال ما داریم مرحله به مرحله میریم بالا، هر تیمی که میبریم مردم باید خوشحال باشن تا ایشالا برسیم به بازی نهایی. یه پیامک دیگه هم هست، دوست عزیزمون آقای امینی از رش گفته که تیم ملی زیبا بازی نمیکنه، سخت‌ترین حریف ما تا اینجا عراق بود که ما بازی سختی داشتیم. آقای امینی خدمتتون عرض کنم که استراتژی سرمربی تیم ملی مرحله به مرحله است، ان شاءالله اجازه بدیم بریم مرحله بالاتر، حتما بازی زیبا از تیم ملی خواهید دید. میخوایم بریم سراغ عبدالعلی چنگیز از کارشناسان فوتبال کشورمون. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای شکری. ما صدای شما رو که میشنویم دائما یک روح جدید و تازه پیدا میکنیم و انشالله آرزو میکنم بهترین روز زندگیتون رو داشته
باشید. خیلی اراده دارم خدمت شما. شما از بازیکنان خوب فوتبال کشورمون بودید، الان هم از مربیان خوب هستید. ما یادمون نمیره بازی زیبا شما و همکاری های شما. من خاطرم هستش که شما وقتی که در فوتبال امارات بودید با ما همکاری مطبوعاتی داشتید، یک ستونی داشتین در مجله، یادتون باشه دستاوردهای فوتبال قطر، فوتبال امارات، شما برای ما یادداشت می‌نوشتید، درسته؟
بله بله، تشکر. شما یکی از کسایی هستی که واقعا هم وجودتون ورزشیه، هم روحتون از ما اول تو ورزش بود و کلامتون، تجربیاتتون، تحلیل‌ها، یعنی یکی از افرادی بودید که چون من چون که فشاره اروپایی خیلی رفت آمد داشتم تو علی اینا بیشتره موفقیت های دنیا توی همین تجزیه و تحلیله و شما واقعا توی این تجزیه تحلیل بسیار تبخور دارید.
خواهش میکنم.
و این تبخور تجزیه تحلیل باعث میشه که آدم واقعا هر روز یا هر مرحله‌ای روش داشته باشه.
ما شاگرد شما هستیم، کوچیکشون هستیم، هر داریم درس یاد میگیریم. آقای چنگیز، داریم راجع به بازی‌هایی که تا اینجا برگزار شده صحبت می‌کنیم با کارشناسان و صاحب نظران که به هر حال دیدگاه‌ها متفاوته. من می‌خوام نظر جناب عالی رو جویا بشم. تا اینجا بازی‌هایی که شما دیدید با توجه به مربیان بزرگی که در فوتبال آسیا اومدن در بین 24 تیم با سبک‌های مختلف، با تجارب مختلف، با افتخارات مختلف، آیا تونستن تحولی در فوتبال آسیا ایجاد کنن و فوتبال آسیا رو به حال زیباتر ارائه بدن، یا همچنان فوتبال ما در آسیا با توجه به توانایی، ظرفیت و پتانسیلش همچنان دنبال نتیجه است؟
نه ببینید، یکی از موفقیت هایی که امروز توی دنیا هست اینه که تمام بازی ها در سراسر دنیا پخش میشه، تجزیه تحلیل میشه و خود به خود 100% این رشد رو همراه داره. نزدیک بودن تفکرات، نزدیک بودن تمرینات، نزدیک بودن خیلی از کارهایی که تیم ها انجام میدن یه مقدار باعث شده که به قول معروف تفکرات هم دیگه نزدیک تر باشه و یه مقدار این باعث میشه که بعضی مواقع